کاشکی گریه بشی از چشم ببارمت، از چشم ببارمت.
پایلام ساعت 14، سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز، همراهان با صفای رادیو سبا. هر کجا که هستید، آرزوی قلبی ما سلامتی و تندرستی شما عزیزان هست. به برنامه های نوبت عصرگاهی این شبکه خیلی خوش آمدید. از همین الان تا ساعت 22 امشب به همراه سایر همکارانم همراه با شما شنوندگان نازنین خواهیم بود. اولین تقدیمی ما امروز عصر سینما ایران هست که تقدیم به شما عزیزان میشه.
وقتی هم اهل شنیدن رادیویی،
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهن.
و هم اهل سینما،
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بود، حرفها ترانه.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم.
پس میشی شنونده سینما ایران.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و درود خدمت همه شما دوستان سینما ایران و یه سلام سینما ایرانی فرد اعلی و درجه یک به اون دسته از شنونده هایی که از این لحظه همراه ما شدن. من نسرین عسنجانی به مدت نیم ساعت در خدمت شما سینما دوستان هستم. خیلی خوش آمدید به سینما ایران. و اما در برنامه امروز سینما ایران قراره با پدیده این روزا که نمیشه گفت پدیده ای به قدمت یک جانشینی صحبت کنی. خلاصه پدیده ای به قدمت تاریخ، البته قدری هم سخت، یعنی اجاره نشینی. از قدیم گفتن اجاره نشینی خوش نشینی. البته با توجه به اجاره بهای این روزا نمیدونم این ضرب المثل الانم صدق میکنه یا نه، به ویژه در کلان شهرها. اما خب مستجری یه طرف قضیه است و طرف دیگش هم شخص و اشخاص محترمی به نام صابخونه است. به نظرم تو این دوره و البته در تمام دوره ها خوش به سعادت اونایی که صابخونه خوب و منصفی دارن. به هر حال تو این دنیا تنها چیزی که موندگاره خوبی و خدا بیامرزی پشت سر آدمه. ولی خب گاهی ما آدما تو بازی این روزگار فراموشمون میشه که همه به نوعی در این دنیا مستجر و رفتنی هستیم. تازه موعد رفتنمونم که مشخص نیست و هر وقت که صابخونه اصلی اراده کنه بدون اسباب و اساسیه، حتی حساب بانکی و مقام، و تنها اعمال و کارهای خوبمونه که برای همیشه از گذرگاه موقت این دنیا میریم. و حالا بریم سراغ فیلم اجاره نشین ها و با همدیگه بشنویم. اجاره نشین های این قصه برخلاف اون ضرب المثل قدیمی متاسفانه اصلا هم خوشنشین نیستن و از بعد قصه افتادن گیر یه صابخونه که چه عرض کنم، نماینده صابخونه یه طمعکار و از اون بدتر املاکی بدجنس و حریص محل که شریک جرم و در واقع هدایتگر داستانه. به هر حال تو هر مجتمع آپارتمانی از هر قشر شریف و فهیمی و البته متنوعی ساکن مستجر هست که به هر دلیلی ساکن اون ساختمون شده و یه مجتمع ساختمونی که میتونه حتی یه ایران باشه با کلی تنوع. و اما امان از روزی که هم اجاره نشین باشی و هم با کلی زحمت و تلاش به خاطر مشکلات زندگی ازت بخوان سمت کاری بری که هیچ ارتباطی به تو و علایق و سلایق و حتی تخصصت نداره.
کدوم کار؟ کدوم فرصت؟ حالا مونده که بعد این همه زحمت بیام درس و تز و دانشگاه رو ول کنم برم توی کبابی واسم کباب باد بزنم. یا برم توی قصابی اخویه گرام راسته پاک کنم، گوش شرخ کنم.
راسته پاک کردن نیست و حسابداریه. تازه مگه چه داره؟
اما خب گاهی یه عده از آدم ها هستن با ساز دنیا نه تنها کاری ندارن که خودشون سازی کوک میکنن و زندگی رو وادار میکنن تا با ساز اونا به گردش در بیاد. حالا اینکه یه عده از دوستان زندگی رو وادار میکنن که به ساز اونا به چرخه خوبه، ولی به شرط اینکه این ساز و آوازشون باعث آزار بقیه نشه و همسایه ها شاکی نشن. بگذاریم که اگه میونه این همه درد سر خوشنشینی و همسایه بی ملاحظه صاحب خونه محترمم قصد فروش خونه کنه و با حکم تخلیه زودتر از موعد بشه بلای جان مستجران گرامی. البته بلا نسبت صابخونه های مهربون و محترم شنونده سینما ایران.
خب خانم انس اینجا رو هم که دیدین، اینو عرض کنه خلاصه ظاهر باطن. میدونم که مشتری نیستیم، پس بفرمین بریم.
اتفاقا برعکس.
چطور؟
ببین عباس آقا، این خونه وضعش خیلی خرابه.
بله،
عمق پیاش که کمه، پیراهناش ضعیفن، سیستم لوله کشیش ارزون ابتداییه. به هر حال یه خونه بساز بندازی کامله.
درسته، فکرم نمیکنم به درد شما بخوره. یه وقتتون رو
ولی با این همه یه چیزایی داره، میشه درستش کرد. شما مدارک پایان کار رو دادی؟
بله پایان کار گرفتم.
عوارض نوسازی رو دادی؟
بله عوارض رو دادم، قبضش رو گرفتم.
قبض مفاسه حساب رو چی؟
مفاسه حساب دارایی؟ همون نگرفتم، چرا دروغ بگم؟
خب اشکالی نداره، میشه ترتیبش رو داد. کی تخمین میشه؟
از تو همین الان، به زودی. خوشبختانه موعد اجاره منقضی شده، همسایه‌ها همه ورقه اوکی تخلیه رو گرفتن. فینیش.
بله، حکم تخلیه خارج از موعد و دل رعشه مستجرایی که خوب میدونن این عجله از کجا و چرا آب میخوره.
باشین جلا پلاس رو جمع کنیم بریم بیرون، ما دیگه مستجر لازم نداریم.
خلاصه منصف بودن چه تو کسبت مجر، چه مستجر و چه هر کسبت و جایگاه دیگه لازمه انسانیته.
سلام مشبتی. سلام آقا، بلا دور باشه.
خدا رحم
کرد مشمتی. بله آقا، خدا رحم کرد، خدا به همه رحم کنه آقا.
چی شده مشمتی؟
آقا این رسم روزگار نیسته، اهالی این خانه مزد ما را که نمیدن هیچی، میخوان علیه ما شکایت هم بکنن.
شکایت مشمتی؟ چه شکایتی؟
از قول ما به اونا بگی اگه تا فردا تکلیف ما روشن نکنن ما ناچار خودمان
اقدام میکنیم.
مادر همون فرشته نجاته، همونی که وقتی تو بدترین شرایط ممکن از سمت خدا نازل میشه تا پاکت کنه و روحت رو جلا ببخشه. پدرها و مادرها دوتا فرشته از سمت خدا که اومدن تا تو هر سنی که دوچار اشتباه و خطا شدیم راه نشونمون بدن، چه مجر باشیم و چه مستجر یا حتی نماینده صاحبخونه.
عباس گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تو پسر بزرگ منی، بابا تو تمام عمرش آزارش به یه مورچم نمیرسید، یه لقمه نون حروم از گلوش پایی نمیرن. زیر بازارچه همه ازش تعریف میکردن، همه میگفتن عجب مردی. چیکار میکنی؟ قد نمک تو غذات نریز، واسه فشار خونت بده. این حرفایی که قندی میزد یعنی چی؟ حالا دیگه همه مونده که همه بیان بگن عباس آقای درخشش پسر مشرجت میخواد کلاهبرداری کنه، خونه مردمو بکشه بالا.
دروغ مادر، دروغ چتره میگن. بس خاطر همین هم بود که میخواستم چل چه درن دامن سر ججر بدم.
خب داد نزن، آشه تو بخور.
مادر و نفسش، همون نفس و نظری که خاک و کیمیا میکنه و روح زنگار گرفته فرزندش رو در هر سن و سالی جلا میبخشه.
عباس گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. این خونه چه ورثه داشته باشه چه نداشته باشه مال تو نیست، وظیفه تو نگهداری از این خونه است که به جاش اجاره نمیدی. چشم طمع به مال مردم نداشته باش. امین. عباس کج نرو، خطا نکن، این کارا آخر عاقبت نداره. آه این بیچاره ها پاپیچت میشه.
بله خب پاپیچی هم داره. خلاصه مجر و مستجر عزیز و گرامی، از اونجایی که همگی مسافریم و رهگذر، لطفاً هوای همو بیشتر از همیشه داشته باشیم. سه دو یک کلکت. به کلاکس این هفته خیلی خیلی خوش آمدین. و اما این فیلم زیبا و جذاب به کارگردانی و نویسندگی زنده نام داریوش مهرجویی، تهیه کنندگی محمد علی سلطانزاده، هارون یشایائی و بازیگری عزت الله انتظامی، اکبر عبدی، حسین سرشار، ایرج راد، رضا رویگری، حمیده خیرآبادی، سیاوش طهمورث، فریماه فرجامی، منوچهر حامدی، فردوس کاویانی و منیژه سلیمی و با موسیقی ناصر چشم‌آذر، فیلمبرداری حسن قلی‌زاده، تدوینگری حسن حسندوست انجام شده. این فیلم محصول سال 1366 و در تاریخ اول مهر ماه 1366 به اکران در اومده. و اما بشنوید از استاد ایرج راد، یکی از بازیگران ارجمند کشور و البته از هنرمندان این فیلم. در اون سالا فیلم برداری اجاره نشین ها نسبت به ساخت باقی فیلم ها بیشتر طول کشید. برای این فیلم سینمایی بیشتر از 3 ماه مشغول به کار بودیم. تمام لحظات فیلم برداری این فیلم برای عوامل فیلم خاطره بود. از ساختمونی که در اون کار میکردیم تا سکانس هایی که مجبور بودیم خودمون به جای بدل کار بازی کنیم. برای فیلم برداری اجاره نشین ها از 2 ساختمون استفاده کردیم. بخش درونی این ساختمون در خیابان پیامبر که در اون زمان تنها 1 بیابون بود، به گونه ای که استاد انتظامی میگفتن اگه یه شب فیلم برداری طول بکشه ممکنه گرگ ها ما رو تکه پاره کنن. ساختمون بیرونی و نمای ظاهری ساختمون اجاره نشین ها روبروی نیروگاه برق بود که تمام اطراف این نیروگاه هم بیابون بود. فیلم برداری اجاره نشین ها به دلیل ویژگی های خاص اجرایی فیلمنامه برای تخریب یک خانه با تمام امکانات اون زمان سینمای ایران با مشکلات زیادی همراه بود. هرچند این فیلم سینمایی پر از حادثه بود، اما از هیچ گونه جلوه‌های ویژه‌ای برای گرفتن این سکانس‌ها استفاده نشد، چرا که وجود نداشت. حتی زمانی که تلفن تو دست استاد اکبر عبدی هم منفجر شد، باز هم از بدلکار استفاده نشد.
خب دوستان، همچنان با سینما ایران در کنار شما عزیزان هستیم و اما رسیدیم به بخش بسیار جذاب ایدگاه، همون بخشی که برامون معلوم میشه بالاخره این جوونه اولیه جرقه اون یافتمه از کجا شکل گرفته و ریشه دوونده. خب عرضم به حضورتون که اون طور که گفته شد، ایده اولیه این فیلم از نویسنده پرآوازه کشورمون یعنی زنده یاد غلام حسین ساعدی بوده که با جناب داریوش مهرجویی نویسنده و کارگردان فیلم در میون میذارن و زنده نام مهرجویی هم داستان رو پرورش میدن و به فیلم نامه تبدیل میکنن و در نهایت بعد از بازگشت به کشور این کار زیبا و خاطره انگیز رو میسازن، کاری که به لحاظ ژانر به کارهای پیشین و کارنامه کاری داریوش مهرجویی قرابتی نداشت. اما مهرجویی به خوبی تونست از پس نویسندگی و کارگردانی کار بر بیاد، به طوری که این کار بعد از گذشت سالها همچنان طرفداران خودش رو داره. اما ساختن چنین کاری در سالهای دهه 60 که کشور عزیزمون درگیر جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس بود و ما چنان امکاناتی در زمینه فیلمسازی و بدلکاری نداشتیم، کار حرفه‌ای و تخصصی بود که گروه فیلمسازی و هنرمندان کار به خوبی از عهده‌اش برآمدند. در برنامه سینما ایران گفتگویی داریم با یه سری از دانشجویان رشته سینما و کارگردانی و امروز هم ارتباط تلفنی داریم با یکی از دانشجویان هنرمند کشورمون. سلام به شما، روزتون بخیر. خیلی خوش اومدین به سینما ایران.
سلام میکنم خدمت شما و مخاطبای عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر ممکنه لطف کنین خودتون و رشته تحصیلیتون رو معرفی کنین.
بنده علی صغیری هستم، از رشته کارگردانی دانشگاه صدا و سیما.
بله.
در خدمت شما.
بسیار هم عالی، خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم آقای صغیری، فیلم رو دیدین دیگه، درسته؟
بله بله.
اگه میشه نظرتون رو درباره داستان و شیوه و نوع روایت کار بگید که چیه؟
خب من از جایی شروع میکنم که فیلم سر و چک میگیره و داستان شروع میشه. خب آقای مهرجویی، خب شگردشون اینه که از همون ابتدا کاراکترها رو همه رو برای ما تعریف میکنن توی فیلم. توی فیلمای دیگه‌شون هم مهمان مامان یا فیلمایی که تو اون سالها ساختن دایره مینا، اصلا این شگردشونه که از همون ابتدا قبل اینکه داستان رو شروع کنن روایت شکل بگیره، کاراکترها برای ما همه تعریف میشن و سر و چک پیدا میکنن. و خب روایت ساده و خطی هست، خیلی روایت مستقیمه، خیلی پیچیدگی خاصی نداره، به جز انتهای کار که مبهمی وجود داره که اینم باز توی باقی کارهای آقای مهرجویی هست.
بله.
من که بخوام بگم شیوه روایت فیلم از چی برمیاد، باید بگم که خب آقای مهرجویی توی این تایم از اون دوره موج نو سینما ایران گذر کردن. خب فیلم تو دهه 60 هست و خب اجاره نشین ها بر اساس همون طبقات اجتماعی هست و خیلی سکانس ها ساده خطی جلو میرن و پیچیدگی خاصی هم ندارن و خب این نقطه قوت فیلم هست. و شاید بشه گفت نقطه ضعف جدی که شاید داشته باشه همون انتهای کار هست که یه ابهام خاصی وجود داره توی پایان بندی و مخاطب یه مقدار گیج میشه.
درسته. فرض کنین که زمان به عقب برگشته و کارگردان فیلم هم خودتون هستین، چه تغییراتی تو روند فیلم اعمال میکنید؟
هر فیلمی بر اساس مؤلفشه که شکل میگیره دیگه.
درسته.
و کارگردانه که کارو جلو میبره.
بله.
و هر کسی با نقطه نظر خاص خودش به روایت و متن نگاه میکنه و متن شاید اصلا تغییر بده. اگر من جای مهرجویی بودم، شاید مثلا این سادگی و رو بودن آدم ها رو خیلی تغییر می دادم و آدم ها رو لایه لایه و شخصیت های خیلی مبهمتر، کاراکتره خیلی با ذهنه پیچیده تر، تصمیم های عجیب تر توی متن قرار می دادم. و توی کارگردانی هم احتمالا خیلی همین پیچیدگی رو بیشتر پیگیرش می شدم. میگم ذهن آقای مهرجویی یه جوریه که خیلی ساده دوست داره همه چیز رو پیش ببره توی محیط آروم و خب ضربه هاش رو توی این محیط آروم خیلی درست میزنه و شاید من اگر جای ایشون بودم فقط این پیچیدگیه و چرخش ها و تویست های داستانی بیشتری بهش میکرد. و خب یکی از جدیترین نقطه قوته دیگه این فیلم خب طنز خاصیه که آقای مهرجویی داره و بازی درخشانی که خب خیلی یعنی بازی های بیادموندنی هستن، چه از آقای انتظامی گرفته
بله. یعنی از نظر شما انتخاب بازیگران درست؟
انتخاب بازیگران و بازی گرفتن، یعنی ما آقای مهرجویی رو جوری توی این فیلم تاثیرشون رو میبینیم که مثلا آقای انتظامی زمین تا آسمون با فیلم ها و سریال های قبلی خودشون متفاوتن، آقای عبدی بازی درخشان جور دیگه ای دارن، کاراکتره یعنی سوار شدن بر این بازیگرها و اجاره نشین ها، یعنی هر چی زمان میگذره اجاره نشین ها باز هنوز اون دلنشینی رو داره و خب این
اجاره نشین ها بیشتر به دل میشینه در واقع.
بله بله بیشتر به دل میشینه. بله. و خب این زمان گذشتن از یه اثر هنری و ماندگاری،
بله درسته،
هنوز برای مخاطب اینو نشون میده که خب کار میتونه به درستی، یعنی نه فقط نسبت به زمان خودش، میتونه ساین کنه به درستی و خب اثر خودش رو توی هر زمانی بذار.
خیلی ممنون. اگه صحبت خاصی ندارین خیلی متشکرم.
نه خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون صحبت قشنگتون.
میگم به شما و مخاطبای عزیز.
متشکرم از اینکه زمان گذاشتید و لطف کردید. ممنون ازتون. روزتون خوش. خدا نگهدار.
خدا.
و ما همچنان با افتخار میزبان لحظات شما هستیم در سینما ایرانی که به جای پرده نقره‌ای از طریق امواج شبکه رادیویی سبا در حال پخشه. و اما در این بخش قراره بریم سراغ یکی از ستاره‌های همیشه درخشان و جاویدان سینما ایران، یعنی عزت سینمای ایران، زنده یاد استاد عزت الله انتظامی. عزت الله انتظامی در 3 خرداد سال 1303 در محله سنگلج تهران متولد شد. ایشون بعد از گذراندن دوره تحصیلات مقدماتی وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق تحصیل کرد. در سال 1326 وارد عرصه هنر شد و با کمی تجربه هنری یعنی نمایش و تئاتر به آلمان سفر کرد و در شهر هانوفر در یک مدرسه شبانه آموزش سینما و تئاتر تحصیل کرد. عزت الله انتظامی فعالیت هنری خودش رو با پیش پرده خوانی در تماشاخانه های لاله‌زار شروع کرد. ایشون بعد از 1 سال به تماشاخانه های هنر و فرهنگ تهران رفت و در سال 1320 اولین نمایش حرفه‌ایش رو اجرا کرد و تا سال 1326 تونست بیش از 10 نمایش بازی کنه. در سال 1328 اولین فیلم سینماییش رو بازی کرد و 20 سال بعد در سال 1348 در فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی بازی کرد که بازی درخشانشون در این کار تبدیل شد به نقطه عطفی در سینمای ایران و درخشش هرچه بیشتر ایشون در آسمان سینمای ایران. انتظامی در فیلم‌های کارگردانان مطرح دیگری مثل علی حاتمی، ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، مسعود جعفری جوزانی نقش‌آفرینی کرد. عزت الله انتظامی اولین بازیگر ایرانی بود که موفق به دریافت جایزه از فستیوال بین‌المللی شد و بالاخره عزت سینمای ایران بعد از سالها نقش‌آفرینی در پرده نقره ایران در سن 94 سالگی از دنیا رفتند. روحشون شاد، یادشون گرامی. اما این قسمت از سینما ایران تقدیم میشه به مردمان عزیز این مرز و بوم که خیلی عالی و هنرمندانه بلدن زندگی کنن و زندگی ببخشن. امیدواریم که صاحب‌خونه‌های عزیزم با شنیدن برنامه ما یک کمی با مستجرا مدارا کنن و کنار بیان. همه میدونیم که شرایط اقتصادی خیلی سخته، اما ما ایرانی ها بارها و بارها در سالهای گذشته هم ثابت کردیم که ما مردم همدل و یکدلیم و میبخشیم تا بخشیده بشیم. تا هفته آینده و سکانس جذابی دیگه از سینما ایران، همگی شما عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از مهر و آرامش دوستان عزیز از تهران ابری و بارانی با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. از پخش رادیو سبا و برنامه هایی که از این رادیو تقدیم به شما عزیزان میشه در این روزهای زیبای پاییزی. پاییز این پادشاه فصلها حالا هوای خاص خودش رو داره. برگریزان پاییز، باران پاییز، باد پاییز، همه اینها حالا هوای خاص خودش رو داره. امید که در محفل گرم خانوادگیتون در این فصل زیبا نهایت لذت رو از دقایق عمرتون انشاءالله ببرید.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، وفا کنم. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پاییز وا کنم.